اتومیزیشن، یعنی طرف جنینی تو خودش متولد میشه، به زعم خودش تو خودش رشد میکنه، تو خودش هم پیر میشه و میمیره، و وقتی هم میره انگار تو اصلا تو گویی که رستم هرگز نبود. یعنی واقعا شما گوش میکنید مثلا طرف میاد پیش من، حالا من نمیخوام از بس خیلی میخوره بشم، تو سازش ویرتوزه، تو سازش واقعا وقتی میزنم عجب تکنیکی و قدرتی و چه و چه، بعد یه ایده ملودیک و مطرح کرده به شیوه خودش، بدون که از تجربه دیگران، از آبشخور ذوق دیگران استفاده کنه یا تو بوی از اینا بشنوه، برای خودش یه جور بستی و داده که هیچ ایرادی نمیشه بهش بگیره علاوه فنی، اما علاوه استتیکی و ذوقی و انسانی مرخصه. یعنی اصلا شما میتونی بشنوی اینکه اصلا نشنیدی،
هیچ تأثیری نداره.
تأثیر نداره، برای اینکه چیزی از نفس انسانی، از تجربه زیستی، از اون بار روحی، از اون چیزی که انسان اصلا شکل میده توش نیست. انگار این اینو داده بگه که نرم افزار و گفته اینو من برای طبقه این فرمول بست میدم و هر کی بتونه ازش ایراد بگیره من جایزه میدم بهش، در حالی که اصلا ارزشمندی یک کار به بی ایراد بودنش نیست، به تأثیر گذاشتن یا تأثیر نگذاشتنشه. شما وقتی یه قطعه شعر، موسیقی، نقاشی هر چیزی، خیلی باید منتقد حرفه‌ای باشه، خدای ناکرده بلا از شما دور، مثل بنده یا سایر دوستان معدود منتقد نشی که از بس اصلا به طور عادتی دنبال ایراد تو هر کار میگن دیگه اصلاش کار نمیتونن لذتی ببرن، یعنی در واقع بیچاره میشه اینا. ولی تو ده مردم که هست هیچی، بسیاری از متخصصین اینا دنبال زیبایی میگردن، به دنبالی میگن که حالشون رو عوض کنه و یه حال بهتری رو ارتقا بده.
بله، در تایید فرمایشات دوست عزیزم جناب نقی یادم هست به اون بیت معروفی که حالا در دو روایت از جناب استاد میگه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، یا به عبارتی ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این نکته مهمیه که وقتی کسی نتونسته خودش برداشتی داشته باشه از یک موضوعی، نمیتونه هیچ وقت اون آموزش بده یا انتقال بده، و بزرگان و مشایخ مثل استاد مجید وفادار اون اتصال رو داشتن و اون ملودی‌ها رو گرفتن و بعد انتقال دادن و ردپاشو در بین آثارشون برام گذاشتن که ما بتونیم بشنویم و ازش اثر بگیریم. ان شاءالله که ما این قابلیت و لیاقت رو داشته باشیم. موافق هستین یکی دیگه از این اوبرتورا و مقدمه‌های زیبای استاد مجید وفادار رو
بشنویم؟ حتما با هم بشنویم. ملودی ابتدای تصنیف بهشت وفا رو از استاد مجید وفادار شنیدیم. جناب امینی در خدمت شما هستیم.
ببینید، در تو استفاده از ملودی ها، فیگور ها و اون شاهکارهای آهنگسازی مثل استاد مجید وفادار در آثار آهنگسازی دیگه، خب خیلی ما رگه هایی رو میبینیم و این نمیتونیم حالا اسمش رو بذاریم یک سرقت هنری. بعضی مواقع خب فرد شنیده یک ملودی در گوشش هست. اون مواقعی که میاد یک اثر رو به صورت کامل استفاده میکنه بدون اینکه ذکر نام بیاره یا
ناخودآگاه تاثیر،
بله تاثیر از یک جمله جایزه، ولی در اینکه حالا کامل استفاده میکنن و بعضی مواقع واقعا استفاده که میکنن میان یک جمله ای رو برمیدارن و نه تنها نمیتونن اثر خوب خلق بکنن، بلکه اون اثر رو هم خرابتر میکنن. حالا باز نظر جامعه انقلابی رو هم بشنوید.
بله، خواهش میکنم.
برای بسیاری از این آثاری که تولید میشه متاسفانه برمیدارن از آثار گذشتگان، مثلا آثار استادی که ما الان اینجا به خاطرش دور نامش و حاله نامش جمع شده استفاده هم میکنن، یه دزدی هم میکنن، کپی پیست هم میکنن، با اینکه ملودی به اون جونداری رو بر میدارن و میگذارن توی پد یا زمینه کار بی خاصیت شخصیشون بازم اون تأثیر رو نمیده. یعنی اینا
بله.
به جای اینکه با نفس اون کار درسته. زنده بشن، خودشون نفس اون کار رو شهید میکنن. یعنی واقعا یکی از معجزات نسل درس خونده و تکنیکی امروز که ما بهش طلابش بدیم خاکسترش میکنه. اینی که من فکر میکنم که ما در شناخت چنین استادانی که اتفاقا تعدادشون واقعا کمه، شما نگو نسبت به یکی ملت، نسبت به تاریخ موسیقی، نیازمندم که از سطح روی دلفریبی نغمات، از سطح روی زیبایی اجرای اون زمان که واقعا پر از حس و حاله، و از تابویی به نام خواننده رچین و عوامل و عللی که کارهای اینها رو موندگار کرده تا جایی که میتونیم. ما هیچ وقت به پی به همش نمیتونیم ببریم. یعنی به قول استاد مرتضی کاخی که امیدوارم زودتر از بستر بیماری برخیزه، مدت هاستیشون درگیر بستره، مرد بسیار بسیار باهوش و فاضلی هستن، گفتن که شما میتونی عمرتو در شناخت یک نابغه صرف بکنی و ده ها جلد کتاب دربارش بنویسی، ولی باز دوباره یک چیزی ازش کشف میشه که ببینی شما اونو ندیدی، اونم ندیدی. و اصلا نبوغ در واقع اینه. برمیگردیم به اصل، به اول حرفمون، که چیزی که ایشونو متمایز و مشخص میکنه یکی اینکه نحوه برخوردش با اون ایده اولی است، دومی که اون زیباترین موتیفی که به نظرش میرسیده اول کار میگذاره. من مطمئنم هیچ کدوم از اینا شکلی که ما الان داریم شکل اولیه یا خلق و ساش نبوده. ایشون بارها اینا رو میزده، نوتش رو حتما یادداشت میکرده، ولی میزده که یکی زیبایی کشف کنه. خب
بله.
نوازنده بوده، واقعا نوازنده در سطح عالی، ویرتوز بوده ایشون، شکی درش نیست، ولی میزده که زیبایی کشف کنه. یعنی در هر کنار هم چیدن زیبایی. دومی که از اون سه عنصر به طور ذاتی، یعنی مثل یک در واقع این تعبیر آقای فرهاد چه تعبیر خوبی هست، شوبرت ایرانیه واقعا.
بله.
در این اینکه یه حالت سمنامبولیک یا خوابگردی داره که انگار در یک جهانی بین خودآگاه و ناخودآگاه اینا رو کشف میکنه، در کنار هم قرار دادش اینه طراح یا یک دکوراتور ماهر عمل میکنه، که هر میبینه که یک دکوراتور خوب برای هر شیء یک فضای خلوت میگذاره که اون شیء تو فضای خلوت جلب کنه. یه جایی تراکم اشیا رو میذاره، یه جایی نه برعکس، کاملا
خلوت
میکنه که مجموعه
کنتراست ایجاد میکنه،
ذهن بیننده رو متوجه کنه. این چیدن زیبایی در موسیقی جز مشکل ترین کارهاست و یک ذوق بسیار خاصی میخواد که از اون سه تا عنصری که عرض کردم،
بله،
تضاد، تکرار و نقشای مقابل و مکمل استفاده. حالا چرا در موسیقی مشکل؟ خیلی برای اینکه شما توی یک تابلو یا توی یک فضای معماری اینو می‌بینی در آن واحد، مثل شات که تق عکس می‌گیری همه رو می‌تونی ببینی. در موسیقی شما محکوم هستی که زمان خطی رو طی بکنی، یعنی از اول 4 دقیقه 5 دقیقه اینو طی بکنی، در هر لحظه تحت تاثیر موتیف اون لحظه جمع کردن این فرم ها تو ذهن، کار سختی که اصلا گفتم امکانم نداره وقتی که قطع زیاد باشه، پیچیده باشه. و به نظر من یکی از علتی که مکتب وزیری و خالقی و آهنگ سازانی که به هر حال مستقیم و غیر مستقیم دنبال روی اینا هستن، آقایان تجویدی، معروفی، خرم، دیگران، تو همین امروز که باز مونده اون استاد فخرالدینی پیش ما هستن، خوشبختانه امیدوارم که سایه‌شون مستدام باشه، اینا چرا به خط نوت این همه تعصب داشتن؟ گفتم به نوت بنویسید، بلکه شما اون فرم و صرفا میتونی از حالت زمان خطی بیری در یک زمان آنی شات فیکس کنی و اینو ببینی، و درک فرم با چشم بسیار بسیار راحت تر تو با گوش.
بله.
شما میتونی با نوشتن فرم، اون فرمی که بخوای توش بدی، من اینجا میگم فرم قالب نه، فرم هایی که میخوای تضاد و تکرار و تقابل رو توش انجام بدی و یک کار موندگار بسازی. اما راجع به این اوورتورایی که دوست عزیزم برای من چند شب پیش ارسال کردن، اینها البته خب همش که نیست، 5 6 تا بود، 7 تا بود دارم، و خیلی آثارشون بیشتر از این تا در تو ما کلیت آثار یک آهنگساز نداشته باشیم نمیتونیم دربارش حرف صاحبی رو بزنیم.
بله.
باخ 100 سال بعد از مرگش تازه کشف شد.
بله.
تو اون جامعه متمدن پیشرفته رو به پیشرفت غربی که اصلا معلومه چه قرن 18 چی بوده دیگه، 19 چی بوده، یک چیزی بوده که اصلا بشر در هیچ شکلی واقعا این همه
شکوفایی
تعالی رو ندیده در هیچ تمدنی. همونجا باخ 100 سال بعد از مرگش کشف میشه توسط مندلسون. اینجا که خب جای خود داره. ولی این آثاری که من شنیدم اینا همه طرح بوده. طرح اولی بوده که اگر شرایط زمان مساعد بود برای آهنگساز واقعا نادر الوجود ما، اینها میتونست تبدیل به آثار کاملا فرمدار، دارای فرم معنیدار و ماندگار بشه. و اینا توی بخش بعدی که در خدمتون هستیم به تفصیل سعی
می‌کنم بشه. خب لطف کردید قطعه‌ای رو بشنویم.
خیلی جالب بود که آقای مبشری لطف می‌کنن و در بین صحبت‌های جناب لقی تکوتو که این اوورتورا رو برای ما پخش کردن. خب شنوندگان متوجه شدن که چه صحبت‌هایی رو جناب لقی در رابطه با این فرم‌ها و قالب‌ها داشتن. بله. خیلی آثار خوبی رو شنیدیم در بین صحبت‌ها و منم قطع نکردم صحبت جناب لقی رو، چون
انقدر کردیم که بشه واقعا.
شاید الان شنوندگان متوجه بشن که چرا من میگم به شخص خود من سمت استادی میرنقی رو برای خودم با غرور و افتخار بیان میکنم. این ابعادی که گفتن بسیار مهم بود در شخصیت استاد مجید وفادار. من میخوام اگه موافق باشین الان یه قطعه سولو از ویولون استاد مجید وفادار بشنویم و برگردیم.
بله بسیار عالی، با هم بشنویم.
Thank you.
قطعه‌ای که شنیدیم سولوی ویولون بود از استاد مجید وفادار و همچنان در خدمت میهمان گرانقدر برنامه جناب استاد سید علیرضا میرعلی نقی هستیم. البته داریم به دقایق پایانی برنامه میرسیم، دوست داریم از شما باز هم بشنویم.
تمنون میکنم. من وقتی راجع استاد وفادار فکر میکنم، غیر از اون تحسین بی حدی که تمام عمرم به ایشون داشتم و هر چم سنم بیشتر میره بالا و سختگیرتر میشم بالاخره مثل همه افراد دیگه، ولی واقعا هیچ عیب و ایرادی نمیتونم تو کار این مرد ببینم و هرچی که میبینم اگر جایی هست که متعالی هست که میبینه آدم میشنوه، در واقع میشنوه، و اگر جایی تعالی به معنی بالا رفتنی پایین آمدن هم نیست، ولی تنوع بیشتره. واسه یعنی بله. ذهن این مرد یک چشمه جوشانی بوده که یه چیز خیلی جالبی درش هست که در خیلی از آهنگ سازه نسلای بعد نیست، که گاهی وقتا به خاطر نیاز، میل به میل بازار، خواست بازار، فشارها و اینا مجبور ساخت آثاری شدن که خودشون مایل نبودن به هیچ وجه بعدها از اون آثار نام برده بشه. نام از اون آهنگسازان نمیبرم طبعا، دوستانی که خیلی وارد هستن متخصصن میدونم من از کیا دارم صحبت میکنم. اینهایی که ما ازشون صحبت نمی کنیم خالقان شاهکارهای بسیاری هستن، شاهکارهای فوق العاده، اما گاهی اون کارا هم
مجبور شدن انجام،
یعنی به قول خودم مجبور شدن گاهی وقتا به جبر تن بدن به امر مبتذل. من اینو در آثار آقای وفادار تا جایی که شنیدم اصلا ندیدم.
بله.
صفت پرنسیپای نسله، صحبت از پرنسیپا و ارزش‌های اخلاقی یک نسله که اصلا امر مبتذل رو بر نمیتابیدند، و این تو حدود اوایل سال 40 هم بود، نمیدونم حالا بعد از سال 40 چه اینجوری بله. شده تا حدی میتونم بر اساس تحلیل‌های مثلا تاریخ و جامعه
درست
شناسی بگم، ولی الان موضوع صحبت ما این نیست. اما من به شخصه یک تأسف دارم برای ایشون، نمیخوام بگم ایراد که ما اصلا در حدی نیستیم که از یه همچین مردی ایرادی بگیریم، اما یک تأسف دارم برای ایشون، و این تأسف برای این که من خیلی آرزومندم که کاش شرایطی میشد که ایشون در کنار فعالیت‌های خوش، در کنار فعالیت‌هاشون یک گرایشی، تمایلی، گذری، اقامتی هم در بخش به اصطلاح در بخش صرفا ارکسترال و موسیقی مجلل بخش مربوط به خالقی و معروفی داشته باشن.
بله.
و آثاری رو بسازم با هدف موسیقی برای موسیقی، نه موسیقی برای خواننده یا برش. ببینید عمر ایشون عمدتاً که همش تپ به نظر من صرف در یک امری به نام تربیت خواننده. خواننده های بسیاری از قبل آهنگ های ایشون به همه جا رسیدن، شهرت، پول، همه چیز واقعا، ولی جز دو سه نفر که یک قدر شناسی ذاتی داشتن، باقیشون ایشونو کردن نردبان ترقی شخصیشون و از پلهیشون رفتن بالا، که این کار با آهنگ سازان بازوق نسلهای بعدی هم شده. و خب ایشون بر هر اساس مصاحبه‌ای که ازشون بوده بسیار بسیار در اون 10 سال آخر اون تلخکام بودن و بسیار ناراحت بودن که چرا وقتشون رو صرف اینها کردن که اصلا اینجوری. ببینید یه بخشش که خب خواست خود آهنگساز بوده، من
بله.
تأسفم برای ایشون دقیقا اینجاست. بخش دیگرش هم بی فکری و بی توجهی رادیو اون زمان و مسئولینی بوده که از ایشون یک قطعه مجلسی و عمیق با محوریت موسیقی صرف، موسیقی ناب نخواستن، در حالی که ایشون بهترین شرایط تاریخی هم داشتن، ارکسترا بودن، ارکستر گلها بود، خود آقای خالقی دوست ایشون بود، دوست نزدیکشون، یکی از آثارشون تنظیم کرد برای ارکستر گلها.
بله.
کما که اگر شما قطعه واقعا جاودانه کاروان رو با پیانوی آهنگساز اون اثر، یعنی نغمه ساز اون اثر در
بله.
آقای مرتضی خان محجوبی بشنوید، یک ایمپرووایز معمولی مثل بسیاری از ایمپرووایزهای ایشون هست که معمولی به نسبت کاری ایشون، نه به نسبت کاری دیگران، هر کاری که کرده واقعا شاهکار بوده، واقعا اینجور
بله.
بوده، ولی به هر حال اون چیزی که ما بونه کاروان میشنیم در ارکستر اصلا یک تولد و یک اصلا انفجار عظیم زیباییه که اصلا با اون پیانویی که اون موتیف رو صرفا ساده داره میزنه قابل قیاس نیست. خب شرایط به یه نوعی مهیا بود، من فکر کنم خاص خود استاد وفادارم این نبوده که حتی یه گوشه از وقت و صرف ساختن آثاری بکنه که اینا با ارکستر بزرگ به صورت چند صدایی اجرا بشن و مثلا قطعات که استاد خالقی ساختن رنگارنگ یک و دو اینا، اینا چکم نه خواننده داره نه شعر، ولی واقعا موندگاره و به نظر من موندگار تره از آثاری که مقید به شعر بوده خواننده بوده. ولی من خیلی تأسفم از اینجاست، در حالی که ایشون علاوه داشتن ایده های ناب واقعا اگر نفر اول در دوره خودشون نبودن که به نظر من بودن، لااقل سو جزو دو سه نفر اولن و واقعا حیف شده.
بله خیلی متشکر،
ممنونم
از لطف
کردن. بسیار عالی، لذت
بردم.
خب خیلی اتفاق خوبی بود جناب استاد. بله. جناب استاد منلقی عزیز این برنامه و آرزوهایی که همیشه ما آخر برنامه میگفتیم خود منلقی عزیز گفت در بین صحبت‌ها. ما این مجموعه نوت‌ها رو خب البته خود علیرضا جان در جریان هست که در دست گرفتیم با کمک دوست عزیزم یمین قفاری داریم نوتش می‌کنیم. یه سری از آثار اجرا نشده‌ای که در زمان خودش اجرا شده ولی نسخه صوتیش موجود نیست. بله. اینها رو داریم نزدیک 100 اثر رو آماده چاپ می‌کنیم، حالا تا کی موفق بشیم تا سال آینده انشالله بیاد بیرون که در دسترس همه پژوهشگران قرار بگیره. و از خود صدا علیرضا میانقی خواهش خواهیم کرد که با نظارت خوب و دقیق خودش این کتاب رو خواهش می‌کنم. اینقدر دقیق و مسلط هست در این زمینه، اینو یادمون نره. درسته ما عنوان صدا علیرضا میانقی رو میگیم منتقد و تاریخ نگار، خودش یک موزیکولوژ بسیار دقیق، اتنوموزیکولوژ بسیار توانمند، نوازنده خوب، موسیقیدان، اینو یادمون نره. ایشون خودش یک موسیقیدان حرفه‌ایه. ان شاء الله این مجموعه رو چاپ خواهیم کرد. ما آثاری که در خلال صحبت‌های دوست عزیزم صدا علیرضا میانقی شنیدیم اوورتور تصانیفی بود از استاد مجید وفادار که بتونیم اون تفکر ارکسترال در نهفته در آثار استاد وفادار رو به تصویر بکشیم و شاید در آینده من این افتخار داشته باشم با کمک دوستمون جناب میانقی و خیلی از دوستان موزیسین و علاقمند به این حوزه هستن بیایم ارکسترهایی رو از بین آثار استاد مجید وفادار به صورت بی کلام اجرا بکنیم تا اون نهفته‌های موجود این آثار رو بشنویم. اینی هم که عرض کردم تعدادی از آثار رو با کمک دوست عزیزم یمین غفاری در حال نوت کردن آثار هستیم. اون آثاری که نوتش موجوده و ما داریم برای نوت نویسی کامپیوتری آمادش میکنیم به صورت یک نوت آموزشی در یک مجموعه چاپ بکنیم با یک سی دی همراه که یه تعدادیش از آثاری که نسخه صوتی نداریم به جامعه برگرده و دوستان بتونن باهاش کار بکنن. خب اتفاق خوبی بود در این برنامه. بله، جناب استاد در جامعه بسیار. خیلی ممنون،
خیلی خوشوقت بودم که اینجا بودم.
نه افتخار ماست.
خیلی به ذهنم اومد که اگر مثلا خونه بودم، تنها بودم، با خودم بودم، هیچ وقت به این شکل اینا به ذهنم نمیاد. میگم اینا تاثیر نفس انسانی متقابله که با هم هستیم.
میگم چه میشه
در انزوا اون حالت اتمیزیشن فقط پیش
لستنشو. بله، بله. و انشالله که بتونیم در گفتگوی دیگه این بحثا رو ادامه بدیم و فرصتهای مکرر و متعددی پیش بیاد که در رابطه با همه کاروان موسیقی ایران، چه از آثار، چه از اساتید و چه از این میراثی که در اختیار ما ایرانی هست استفاده بکنیم و برای شما عزیزان معرفی بکنیم و پخش بکنیم.
خیلی متشکرم از لطف هر دو بزرگوار. گفتگوی ما رو شنیدید با منتقد و تاریخ نگار موسیقی معاصر ایران جناب استاد سید علیرضا میرعلی نقی و همچنین یار همیشگی اندلیب دکتر علیرضا امینی. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و خداحافظی میکنم. و اما حسن ختام موسیقایی امشب تصنیف آشنای منتظرت بودم رو میشنوید از ساختهای استاد مجید وفادار با تنظیم ایمان ملکی و صدای وحید نورایی.
شب به گلستان تنها منتظر بودم، باده ی ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم منتظرت بودم. آن شب جان فرسا من بی تو نیازونم، وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم منتظرت بودم. بودم همه شب دیده بره تا به سهرگاه، ناگه چو پری خند زنان آمدی از راه، غمها به سر آمد زنگ خم دوران، از دل به زدودم منتظرت بودم منتظرت بودم.
بله، به همین صورت به پایان یکی دیگر از برنامه‌های عندلیب رسیدیم. از شما شنوندگان فرهیخته و فرهنگ دوست بسیار سپاسگزارم که همیشه با ما و برنامه عندلیب همراه هستید. اما کلام آخر، بهار را در قلب من بکار، این باغچه امید گلدان هر گلی نیست. خداحافظ.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی.